اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
سلام دارم به شما شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ در هر کجای جهان که با من هستید. امیر جواهری هستم. برنامه کارگری این هفته رو یک شنبه دوم شهریور 99 در رابطه با خبرهای کارگری هفته، بحثی حول گسترش اعتصاب و اعتراض تو زندان‌های ایران و وضعیت جعفر عظیم‌زاده، گزارشی از اونچه که مربوط به دفاع از موجودیت زندانیان سیاسی و گرامی داشت یاد اونهایی که در کشتار دهه 60 جانشون از دست دادن در سطح خیابان‌های اروپا، و همینطور پیرامون سومین اجلاسی که نمایندگان هفت تپه با مجلسیان داشتن و ادامه اعتراضات اونها در 70 روز اعتصاب کارگران هفت تپه. جمعی از پرستاران اصفهان روز شنبه 1 شهریور در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند و مطالبه این پرستاران پرداخت مطالبات و معوقاتیه که از اسفند ماه بی پاسخ مونده و اونها برای اون به پای اعتراض رفتن. در یه شنبه امروز جمعی از معلمان قراردادی کرج که نگران آینده شغلی خودشون بودن با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار روشن شدن تکالیف خودشون شدن. این سطح از اعتراضات بایستی از جمله اعتراضات سریالی از را یاد کرد که خواسته این معلمان جذب در سیستم آموزش و پرورش، تبدیل شدن به معلم رسمیه و اونها قویهن از این صحبت میارن که از نظر تخصص و صلاحیت چیزی از معلمان رسمی کم ندارن، بسی آموزش و پرورش فکری به حال شغل و معیشت اونها بکنه. کارگران کارخانه ITI شیراز که تولید کننده تجهیزات مخابراتی هن درباره مطالبات کارگران خودشون نمایندهشون میگه که پرداخت مطالبات با اعتصاب خسارت تأخیر بدون هیچ قید و شرطی با تغییر هیئت اجرایی مستقر در کارخانه از جمله مهمترین مطالبات اوناست و همین خاطر پای اعتراض نشست. اعتراض ایثارگران از کار افتاده شاغل در وزارت نفت به حذف تقلیل ساعت کار جنبازان حال در حالت اشتغال که اینها هم در مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت تجمع کردند و اونها با حذف آیتم تقلیل ساعت کار جنبازان حالت اشتغال اعتراض دارن و میگن که این آیتم از حقوق مرداد اونها حذف شده و از بابت تیر ماه هم علی حساب مبلغی رو دریافت کردن که خود این مجموعه پای اساسی این اعتراض رو به نوعی تعریف میکنه. اما تجمعات بخش‌های مختلف کارگران راه آهن در اعتراض به حقوق‌های معوقه یکی از سلسله اعتراضات پشت سر گذاشته هفته پیش کارگران راه آهن واحدهای کرج و کردان و هشگر و آبیک و زیاران. دو روز شنبه هم اول شهریور در اعتراض به دستمزدهای معوقه و بیمه عقب افتادشون اعتراض کرد. شاهد تجمع اعتراض دامداران در مشهد هستیم که با توجه به مشکلات عدیده صنعت دامپروری که تاکنون هیچ کوسوی امیدی برای حل شدن اونها از سوی متولیان امور دام و لبنیات کشور مشاهده نشده، دامداران خواهان شنیده شدن صدای مهیب و شکستگی و شکست شدن استخوان دامپروری از سوی تمام مراجع و مسئولین کشورند. خود این موضوع در هیته در واقع بحران کشاورزی و کارگران زحمتکش کشاورزی در جاجای کشور همواره یکی از سلسله موزلاتیه که آدم در جاجای کشور ببیجه در اصفهان و مسئله حقابه و دشواری های کشاورزی اونجا تا جنوبی ترین نقطه کشور به گوش میرسه. تو شمال کشور هم همینطوره. مسئله سیلی که این اواخر اومد وسیله شده که برنج هایی که داشتن آماده میشدن برای بریدن، بخش زیادی از شالیزاران شمال کشور هم متضمن ضرر بشن. اما خبری هست مبتنی بر این که 105 کارخانه کنسرو ماهی تعطیل شدن و کارخانه‌های باقی مونده با کمتر از 20% ظرفیت خودشون کار میکنن. این خبر رو مسعود بختیاری نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران تو نشست خبری خودش گفته و نشون میده که از 135 کارخانه کمتر از 30 کارخانه فعالند و اونهایی هم که کار میکنن با کمتر از 20% ظرفیت کار میکنن و این در حالیه که مصرف سرانه ماهی در کشور ما کمتر از نصف میانگین جهانیه و ما در رده صدم از نظر مصرف ماهی و ردیف چهارم از نظر مصرف تن ماهی هستیم. هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم شاهد تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری سراوان بودیم. با کارگران کارخانه پروفل ساوه نسبت به عدم اجرای حکم بازنشستگی بدون خروج از مشمولیت مشاغل سخت و زیان‌آور مقابل اداره کار ساوه تجمع اعتراضی کردند. کارگران اخراجی راهداری و حمل نقل جاده‌ای ساوه هم نسبت به بلاتکلیفی شغلی وضعیت معیشتشون در برابر اداره کل استان تجمع اعتراضی کردند و این تجمع اعتراضی همچنان دامنه‌دار بوده تا به امروز. اعتراض چراغ روشن تعدادی از اتوبوس‌های پی‌آر‌تی سامانه یک شرکت واحد نسبت به عدم پرداخت به موقع حقوق خودشون و با تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پارس مینو به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنواتشون طول هفته رو بودیم. همینطور اعتراض کارگران مخابرات روستایی به تفاوت حقوقی خودشون با کارمندان دائمی و که شعارشون بود که حقوق ما رو همسان بکنید. موضوع بازنشستگان همسانسازی حقوق اونها ظاهرا وزیر کار ادعای کرده که باید دید که در عمل بازخورد خود کارگران و مجموعه فعل انفعالاتی که اونها در سطح شبکه های مجازی تو کانال های مختلف تلگرامی از خودشون عکس العمل نشون میدن در قبال این ادعای وزیر کار شریعت مداری چگونه است. اما معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی چهارمال بختیاری اعلام داشته که 81 واحد صنفی در چهارمال بختیاری پلمب شدند و این موضوع برمیگرده به وضعیت عدم توجه اونها به رعایت پروتکل های بهداشتی و بی‌توجه بودن در این استان. مسئله کرونا و دشواری های مربوط به اون همچنان در سراسر جغرافیای ایران یکی از معضلات اساسی و دشوار زندگی این مرحله از کارگرانه که من در ادامه بحث امروز من در ارتباط با زندان بهش خواهم پرداخت. اما بحث حول گسترش اعتصاب و اعتراض تو زندان‌های ایران. بشنویم از اون چی که اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده با عنوان سردرگمی من و خانواده تو اینستاگرامش آورده. گویا یادآور شده که غروب روز یکشنبه 26 مرداد جعفر زنگ میزنه و میگه که توسط دکتر بهداری ایوین معاینه شده و گفته که قلبت در وضعیت مناسبی نیست، بایستی برای کنترل و معاینه و درمان قلب و ریه سریعا به بیمارستان اعزام بشه. جعفر گفته که منو بیمارستان طالقانی برای درمان میفرستن. پس از این خبر من و فرزندانم یاشار و آرش خودمون رو به بیمارستان طالقانی میرسونیم و تا ساعت 2 بعد نیمه شب در اونجا در انتظاریم با امید اینکه موقعی که جعفر از اورژانس انتقال میدن حتی برای چند لحظه شده بتونم من و بچه‌هام باباشون رو ببینن. اما جعفر رو نیاوردن و ما با هزار فکر خیال ناراحتی برگشتیم به خونه. روز بعد یعنی دوشنبه به اورژانس چند بیمارستان طالقانی و شهدای تجریش امام خمینی مراجعه و پرسجو میکنم، اما اونا هم بالاتفاق از بستری شدن بیمار زندانی با مشخصات جعفر عظیم‌زاده اعلام بیخبری میکنم. صبح روز ششنبه 28 مرداد رفتم دادیاری ناظر بر زندانها. اونجا آدمی به اسم وزیری گفته که من از انتقال هیچ زندانی خبری ندارم و امضا نکردم. بعد از بیپاسخی دادیار ناظر بر زندانها مراجعه کردم به اطلاع مراجعین زندان اوین که گفتن که یکشنبه غروب جعفر رو انتقال دادن به زندان رجای شهر کرچی. ببینید از خبر انتقال به بیمارستان طالقانی تا انتقال به زندان رجای شهر کرچی تفاوت از زمین تا آسمانه. یه لحظه شوکه شدم. همسرش میگه خانم اکرم رحیم‌پور که به نام انتقال به بیمارستان طالقانی چطوری الان توی زندان رجای شهر هست. رفتم زندان رجای شهر، پس از استعلام گفتن که یه غروب به این زندان منتقل شده بدون اطلاع یا حتی اجازه دادن به تماس کوچک از طرف جعفر که به ما بگه نگران نباشید مریض بدحال قلبی نیستم و به این عنوان خواستن که منو انتقال بدن به زندان دیگه که از نگرانی و ناراحتی ما کم بشه. دیگه باید چقدر ظلم و ستم رو آدم تحمل بکنه و این فشار مضاعف خانواده زندانی سیاسی کی و کی تمام میشه. خیلی سریع وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته که نهادهای امنیتی قصد کشتن جعفر عظیم‌زاده رو دارن. چرا که به هر حال پیشینه این زندان رجای شهر در گوهردشت کرج بیشتر هم فعالان شناخته شده زندانی رو به کشتنگاه برد و این نشون میده که این اقدام تو شرایط صورت میگیره که جعفر به کرونا مبتلا شده و طبق نظر پزشکان ابتلا به کرونا برای افرادی که بیماری های زمینه ای دارن بسیار بسیار کشنده تر خواهد بود. جعفر از بیشتر با مشکلات ریوی و قلبی و گوارشی رو بوده و اکنون به جای مداوا در بیمارستان خارج از زندان او رو به زندان رجای شهر که به قتلگاه زندانیان معروفه انتقال میدن. تو همین رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد دوستانی تهران و حومه هم نگرانی و بیخبری خانواده جعفر عظیم‌زاده از وضعیت بستری شدن این فعال کارگر زندانی در بیمارستان ها رو در کانال تلگرامی خودش با صدای بلند فریاد میزنه. جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری در حال گذراندن 6 سال محکومیت زندان مبتلا به بیماری کرونا در زندان ایوین شده و به علت وخامت وضعیت جسمانی به طور اورژانسی به یکی از بیمارستان‌های تهران اعزام گردیده است. متاسفانه حال ایشان به دلیل ابتلا به بیماری کرونا وخیم گزارش شده و خانواده‌اش در نگرانی و بیخبری از وضعیت ایشان است. خب الان معلوم شد که اصلا به اورژانسی او رو نبردن بلکه از زندانی به زندان مخوف‌تر انتقال دادن. به این ترتیب سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن اظهار تأسف و نگرانی از وضعیت جعفر عظیم‌زاده که در وضعیت ویژه و اورژانسی پزشکی قرار داره هر گونه تحت فشار گذاشتن خانواده فعالین کارگری و سیاسی رو به شدت محکوم میکنن و با توجه به وضعیت وخامت جعفر عظیم‌زاده به دلیل ابتلا به بیماری کرونا و بستری شدن ایشون در بیمارستان ها خواستار آزادی بیقید شرط فعال کارگری و تمامی فعالین صنفی سیاسی در بندن. خب در ادامه هم وضعیت بایستی از اون چی که رضا خندان تو فیسبوکش نوشتم یاد بکنم. او نوشته که اعتصاب غذای نسیم 13 روزش رو پشت سر گذاشته که الان بایستی بگیم که از 15 روز هم گذاشته و پس از چند روز بیخبری رضا خندان میگه که امروز تماس کوتاهی داشتم، آخر هفته افت فشار خون داشته و قند خونش 44 شده بود. نسرین در اعتراض به رفتار مسئولین و پرسنل زندان و سالن ملاقات با بچه‌ها و بازداشت مراوا توسط دستگاه قضایی و امنیتی قطع ملاقات رو هم به اعتصاب غذای خودش افسوده. موضوع بازداشت دختر بزرگ نسرین ستوده و آقا رضا خندان به قدری تکان دهنده و غیر انسانیه که به هیچ وجه آدم نمیتونه به پایان اعتصاب کشنده و دردناک و جسورانه نسرین ستوده فکر کنه. قوه قضاییه بایستی در قبال این یورش غیر انسانی و این عمل فجیع که 5 نرغل رو میفرسته برای گرفتن یک دختر جوان برای بازداشت دختر یک زندانی سیاسی ایجاد رو به وحشت بتونه پاسخ بده. رضا خندان توی پست فیسبوکیش ادامه میده به یکی از خشنترین گروه های توریستی جهان طالبان اجازه داده میشه که در قلب پایتخت پرچمشون رو بالا ببرن، اما در مقابل اعتراض وکیلی بابت شرایط زندانیان سیاسی چندین تیم عملیاتی در ساعات خواب بچه‌ها به خانه اونها گسیل میشه. به قدر این عملیات پیچیده و مهم بوده که برای استتار علاوه ماشین های دیگر از تاکسی هم برای عملیات استفاده کردن. توف به سر روی این حاکمیت بباره که برای کشندن یک دختر جوان که مادرش توی این شرایط دست به عمل جسورانه زده برای دفاع از موجودیت همه زندانیان سیاسی تو شرایط کرونایی و آزادی اونها، چه زندانی سیاسی و عقیدتی و چه زندانی عادی، دخترش رو به این شکل به گروگان بگیرن که مادره رو بخوان زودتر از پای در بیارن. اما در فشاپویه زندانیان محبوس در زندان بدنام فشاپویه با اشاره به شیوع کرونا و خطر آفرین تر شدن بیش از پیش اونها و اینکه جان هزاران انسان در این زندان در خطره، در نامه‌ای که انتشار دادن قاطعانه تاکید کردند ما با اعتصاب مردن را به مرگ در اثر ابتلا به ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد میمونه ترجیح میدیم. حالا که زندگی رو مطالبه میکردن چند روزی که لب به غذا بستن و جان شیرشون مایی میگذارن تا از پشت دیوارهای بلند زندان فریاد دادخواهیشون رو سر بدن و این نامه در سطح شبکه‌های مجازی لحظه به لحظه داره دست به دست میشه و نشون میده که به هر حال 72 تن این نامه رو تو زندان فشاپویه امضا کردن. میگن که احتساب مردن رو به مرگ در اثر ابتلای ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد میمونه ما ترجیح میدیم. زندانیان تهران و بزرگ فشاپویه تا توی یک شنبه 26 مرداد این رو امضا کردم. خبر دیگری باز تو همین رابطه دارم که متوجه پریسا رفیعی فعال صنفی دانشگاه تهران که حدود 50 روز دوران حبس خودش رو به سبب فعالیت صنفی در زندان اوین می‌گذرونه و در شعبه 2 بازرسی دادگاه اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی به سبب پرونده جدیدی که برای او تشکیل شده حاضر شده که تو این جلسه بدون صدور ابلاغیه‌ای برگزار میشه اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم بکنن. این اتهام به دلیل انتشار نامه‌ای بوده که پریسا در تاریخ 19 اردیبهشت 98 در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین سیاسی زندان با اهرم‌هایی چون تست بکارت نوشته بود. این نامه درباره تجربه بازداشتش توی اسفند 96 بوده. اما اون چی که در خارج کشور در دست اقدام در راستای دفاع از موجودیت زندانیان سیاسی در ایران و در اعتراض به احکام اعدام ها پشتیبانی از مبارزات کارگران تو سطح خارج کشور و بر پایه اعتراضات خیابانی که مد نظر اونهاست. 4 تشکل شناخته شده در سطح خارج از کشور، یعنی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران برلین، کانون پناهندگان سیاسی ایران برلین، کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و گروه همبستگی ایرانی آلمان شهر اشتوتگارت و که بعداً گروه بندی های مختلفی با این جمع همراه شدند که به اونها خواهم پرداخت، اعلام میکنن که ما به عنوان این 4 نهاد در تاریخ 5 سپتامبر 2020 در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 و تابستان 67 تو شهرهای برلین و هانوفر و اشتوتگارت برای گرامی داشت کشته شدگان 4 دهه اخیر علیه فراموشی و برای دادخواهی اقدام به برگزاری اکسیرهای خیابانی همزمان خواهیم کرد. بدین وسیله از همه نهادهایی که با مضمون این توافق بیانیه توافق دارن دعوت میکنیم که با ما در سطح جهان برای برگزاری چنین اکسیون هایی با فراخوان های واحد شهری خودشون اقدام بکنیم که ما در یوتوبوری تحت عنوان جمعی از فعالان اجتماعی سیاسی و پناهندگان گوتنبرگ سوئد با این حرکت همراه میشیم و روز 5 سپتامبر در میدان یانتوریت خواهیم بود. زنان مستقل کل آلمان، کارزار دفاع از جنبش های اجتماعی ایران در ونکوور و کمیته یادمان جنباختگان راه آزادی و سوسیالیسم ونکوور، کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران مونترال کانادا و کنشگران سیاسی ایران لس آنجلس تا حال این حرکت رو امضا کردن. اما آخرین بخش گفتار کارگری هفته من پرداختن به 3 اجلاس نمایندگان هفته به با مجلس و نمایندگان دولت روحانی، مشخصا وزیر اقتصاد و دارایی و ادامه اعتراضات کارگران نشکر هفتپه در امروز یک شنبه 70 روز این حرکت هم. در رابطه با این ملاقات به نظر من فشرده ترین بحث رو خود کانال تلگرامی نشکر هفتپه ارائه داده. عنوانش از رقابت جناحی بر سر تصرف مدیریت هفتپه به جای پاسخ به مطالبات کارگران. خب تا به امروز برای شنوندگان رادیوی فرهنگ از پرتو خبرها و اطلاع رسانی هایی که رادیو صورت میده و همچنین بحث هایی که من هر هفته مشخصا در رابطه با هفتپه و تلاش خستگی ناپذیر کارگران اون دارم اعلام میشه که اینها مطالباتشون مرکبه و از هم جدایی ناپذیره، از دریافت حقوقهای معوقه گرفته تا خلیت وضعیت خاندان اسدبگی، بازگشت کارگران اخراجی بر سر کار و دفع وقتی که دستگاه قضایی در رابطه با مسئله خصوصی سازی و تعیین تکلیف اون داره نشون میده و همینطور ساده سایر مصادیقی که همواره و هر روز بر زبان میارن، بنیرهایی که بلند میکنن و غیر ذلک. تو 3 جلسه بررسی مشکلات شرکت هفتپه تو مجلس هم بدون هیچ نوع نتیجه مثبت به سود کارگران با مشتی وعده و دفع وقت و خودداری فرهاد دشمسند وزیر اقتصاد و دارایی از شنیدن صحبت‌های نمایندگان کارگران و متاسفانه حضور اسدبگی در پشت درهای کمیسیون، تلفیق و رونمایی از طرح جناح رقیب دولت برای واگذاری مدیریت هفتپه به شرکت تعاونی که گفته میشه دارای وابستگی خاص جنایی پایان پیدا میکنه، در حالی که کارگران 4 حقوق معوقه دارن که با تلاش و پیگیری های خودشون 2 رو گرفتن که تازه این 2 به بخشی از کارگران هنوز نرسیده، یعنی در حالی که کارگران نیبر و مباشران نیبری و کارگران لیگوگود دستمزد اونها پرداخته نشده. در رابطه با تمدید دفترچه‌های بیمه واگذاری لیست کارگران مشمول بیمه هم مشروط شده و زمان دقیق این واگذاری هم هنوز معلوم نیست. موضوع خلیت کارفرمای شرکت هفتپو و پایان دادن به سلطه خاندان اسدبگی هم همچنان لاین حله. به هر حال حاصل این که جلسه چهارشنبه 29 مرداد که قرار بود تعیین تکلیف بشه با وضعیت اسدبگی، وارسی اون رو همین وزیر اقتصاد یک ماه مهلت خواست که به هر حال با توجه به حضور نمایندگان کارگران و نوع برخوردی که شده این یک ماه رو به 15 روز تقلیل دادن و قراره که تو طول این 15 روز وزیر اقتصاد با همین سازمان خصوصی سازی به نتیجه برسن. و به اینا گفتن که اگر چنون چه پاسخی ما شما دریافت نداریم، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی رو ما استیضاح خواهیم کرد. به هر حال حاصل این نشست باید به اینجا انجام میده باشه که همون فرمولی که پیشتر آورده بودن، همه چیز برای هیچ، یعنی نشست اول، نشست دوم، نشست سوم، تا به امروز نتیجه نداشته. اما امروز یک شنبه که 70مین روز اعتراض کارگران هفت تپه رو پشت سر میذاریم، طبق قولی که توی همین نشست چهارشنبه به کارگران داده شده بود، چند نفری از تهران به شوش اومدن و خوشبختانه فیلم ها و عکس هایی که تا حال منتشر شده تا این لحظه روز نشون میده که این دومین دفعه حضور اجباری نمایندگان کمیسیون عصر 90 از تهران به شوش برای بازدید از بخش های کشت و دیدار بخش های کارخانه ای و تماس با کارگران، کارگران که واقعا خروش های خروشنده اونها تمام فضای پیرامون فرمانداری شوش رو پوشنده بود، یک لحظه از پای ننشستن. اما یک تنفسی رو روز جمعه کارگران اعلام کردن و با توجه به دو ماه حقوقی که حالا بخشی از کارگران نگرفتن، تو تمام شبکه های خودشون از جمله در خبرگزاری فارس که خبرگزاری امنیتی و نزدیک به سپاس و همینطور جاهای دیگر به توسط عوامل کارگذاشته شده خودشون تو سطح شبکه های تویتری و این طرف و اون طرف دانشجویان نمیدونم عدالت خواه و کوفتو زهرمار اعلام شده که در واقع اعتصاب رو به تعطیلی میره. اما حرکت دیروز و حرکت شنبه و حرکت امروز یه شنبه نشون داده شده که کارگران همچنان برای پیگیری خواستای خودشون در واقع حاضر نیستن که از صحنه خیابان پاشون رو بیرون بگذارن، بلکه امروز با حضور وسیع و یک پارچه تمامی بخشای این کشت و صنعت نشون دادن که توی در واقع 70مین روز آینه تمام نمایی از سر دادن مطالبات رو در روی آشکار کارگران هفت تپه با فریاد خلیت فوری کارفرمای اختلاسگر اسدبگی و سیاست خصوصی سازی و بازگردوندن کارگران اخراجی بر سر کار و پرداخت فوری حقوقهای معوقه و تمدید دفترچه‌های بیمه و دیگر خواستهای خودشون هیچگاه به هیچگاه عقب نشینی نخواهند کرد. من همچنان تلاش خواهم کرد که در گفتارهای رادیویی بعدی مسئله هفت تپه رو تا به نتیجه رسیدن فعل این فعالات مربوط به این صنعت بزرگ با شما شنوندگان رادیوی فرهنگ در میان گذاشته باشم. برای شما بهترین ها آرزو دارم. شاد و سربلند باشید.